بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ملعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ثالثها الجلد خاصتاً مع تسوت و هو حد البالغ المحسن اذا زنا به سبیت لم تبلغ تس او مجنونت و انکانت بالغتن. به حمد الله دوستان تا به حال از اون حدود، انواع حدود هشتگانه زنا، دو موردش رو که نسبتاً مفصل هم بود این دو مورد رو تمام کردیم. یکی بحث قتل به سیف و مثل سیف است که مال سه گروه بود. یکی هم بحث رجم که مربوط بود به زنای محسنه با یک شرایطی. سومین مورد از انواع حد زنا جلد به تنهایی است، یعنی صد ضرب شلاق، عرض کنم بدون ذمیمه شدن چیزی. این که ایشون میگه جلد به تنهایی، میخواد هم مورد دوم رو در واقع خارج کنه که جلد همراه رجم بود، هم موارد دیگری مثل چهارمی اونا رو خارج بکنه، چون مثل چهارمی دوستان جلد همراه جز و تقریب است، یعنی شلاق میخوره سرش رو هم میتراشن بعد تبعیدش هم میکنن. اون تبعید و تراشیدن سر هم در کنار جلد وجود داره. اونا رو الان نمیخوایم مطرح بکنیم، میخوایم بگیم کسی که حدش فقط جلد است، این عرض کنم کیه، با چه وضعیتی باید فقط 100 ضربه شلاق بخوره. ایشون میفرماد این حد مربوط است به دو گروه. یک، دقت کنید، مرد بالغ محسن اگر با سبیه یا با مجنونه، ولو مجنونه بالغه باشد، عرض کنم خدمت چون زنا انجام بده، چون سابقا عرض کردیم رجم مال وقتی نیست که مرد با عرض کنم زن سبیه، در واقع انسای سبیه یا مجنونه زنا بکنه. اگر با مجنونه یا سبیه باشه حکمش رجم نیست. حالا میخوایم بگیم اگر سبیه بود یا مجنونه بود ولی اون مجنونه بالغه باشد، این حکمش 100 ضربه شلاقه. فرقی هم نمیکنه زانی جوان باشد یا پیر. این یک مورد. مورد دوم اونجاییست که زن بالغه محسنه با طفلی در واقع این زنا رو انجام بده، یعنی طفلی با او زنا انجام بده. این زن بالغه محسنه که طفلی با او زنا انجام داده، این حکمش 100 ضربه شلاقه. ببینید توی مرد و زن یه تفاوت، نمیدونم دقت کردید یا نه، یه تفاوت وجود داره. در مرد بالغ محسن گفتیم این مرد بالغ محسن با کی زنا انجام بده، یا سبیه یا مجنونه، یعنی مجنونه رو هم اونجا اضافه کردیم. اما نسبت به زن بالغه محسنه فقط سبی رو گفتیم، طفل رو گفتیم، دیگه مجنون رو نگفتیم. علتش این است که اگر مرد مجنون با زن بالغه محسنه زنا انجام بده، اون زن که محسنه است، بالغه است، اون حد تام میخوره، رجم میشه، رجم همراه جلد. خب معلوم شد دوستان یه تفاوتی بین مرد و زن از جهت اینکه طرف مقابل مجنون باشد یا نباشد وجود داره. مرد اگه طرف مقابلش مجنون باشد رجم نمیشه، اما زن اگه طرف مقابلش مجنون باشه رجم میشه. حالا دلیلمون چیه؟ ببینید ایشون میفرماید به دلیل اینکه روایات حکم به رجم زن رو معلق کردن بر وطی بالغ، گفتن اگر زن حکمش رجمه این مال صورتیه که بالغ او رو وطی بکنه. حالا این بالغ دیگه نگفتن مجنون باشه یا عاقل باشه، معلوم شه هم مجنون رو میگیره هم عاقل رو میگیره، شامل مجنون هم میشه. مثلا در روایت داره حلبی از امام صادق علیه السلام فی امرأتن تزوجت ولها زوجون، کنایه از این که در حالی که شوهر داشت محسن بود زنا انجام داد. خب نمیشه لها زوجون باشه اما ازدواجش ازدواج درستی باشه که تزوجت ولها زوجون، در حالی که زوج داشت ازدواج کرد و زنا انجام داد. فقال ترجم المرأه، این ترجم المرأه دیگه نپرسید که خب اون عرض کنم خدمت شما مردی که با این زن شوهردار ازدواج کرده او عاقل بوده یا مجنون بوده. اطلاق این روایات دوستان شامل صورتی که مرد مجنون باشد هم می شود، زن محسنه حکمش رجمه ولو مرد مجنون باشه. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان این است که بگیم زنا نسبت به زن تام است اگر چه زانی مجنون باشه، یعنی نسبت به زن زنای تام اتفاق میفته ولو زانی مجنون بوده باشد. اما در مقابل دوستان زنای عاقل، مرد محسن عاقل نسبت به مجنونه که مشهور معتقدن رجم درش حکم نیست، لازم نیست، اولا به دلیل نس ایشون میفرماید، ثانیا به دلیل اصالت البراءه الحدود تدرع بالشبهات. یعنی ما عرض کنم خدمت شما هم نس داریم به تعبیر ایشون هم اصالت البراءه رو داریم، لذا اگر مرد عرض کنم خدمت شما بالغ محسن با مجنونه زنا انجام بده این حکمش رجم نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته دوستان قائل به مساوات هم داریم، یعنی بعضیا گفتن همونطور که اگر زن با مجنون زنا کنه رجم میشه، مردم اگر با مجنون زنا کنه دوستان اونم رجم میشه. یعنی این روایت رو طرحش کردن، استناد کردن به همون عموم ادله ای که میگه زناکار اگر محسن باشه رجم میشه، قائل به این مطلب هم داریم. اما دوستان بزرگوار اینا مال خود مجنونه که نیست که مال طرف مقابلشه. نسبت به خود مجنون و مجنونه آیا حد جاری می شود یا نمی شود؟ ایشون می فهمد نسبت به زن مجنونه اجماعا حد جاری نمی شه. یعنی اگر زن مجنونه باشد و کسی با او زنا انجام بده ولو این زن مجنونه با طیب نفسم این کار را انجام بده اینجا حد جاری نمیشه. اما نسبت به مرد مجنون دوستان دو نظر مطرحه. اگر مردی دیوانه بود و زنا انجام داد این دو نظر درش مطرحه. بعضی ها مثل شهید اول میگن الاقرب و عدم و ثبوت الحد علی المجنون، خود مجنون حد نمیخوره. میگیم به چه دلیل؟ میگه یک دلیلمون این است که تکلیف از اون منتفیست، همون تکلیفی که منات است برای عقوبت شدیده. میدونید مجنون و صبی رو دوستان عقوبت غیر شدید میکنن گاهی، به خاطر چی؟ به خاطر تعدیب. اما عقوبت شدیده تکلیف میخواد، مکلف باید باشه تا عقوبت شدیده بر فعل حرام برای او انجام بشه. پس این چون مکلف نیست عقوبت شدیده نداره. دلیل دوممون دوستان اصل براءت، اصل براءت نسبت به اجراء حد بر مجنون. تو این حکم هم دوستان تفاوتی وجود نداره مجنون مطبق باشد یا غیر مطبق، یعنی جنونش اطباقی باشه یا ادواری این تفاوت نمی کنه. البته مجنون ادواری دوستان در چه صورت عرض کنم حد میخوره؟ اگر گفتیم حد داره، اگر گفتیم حد داره، ایشون میفهمد در صورتی که فعل زنا رو در حال جنون انجام داده باشه، و الا وقتی سالمه عوض میخوام حد نمیخوره. در چه صورت حد نمیخوره؟ در صورتی که این در حال جنون زنا رو انجام داده باشه، ولی اگه در حال سالم بودنش عرض کنم زنا رو انجام داده باشه، اونجا قطعا حد دارد. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا قول مشهور. این پس این که ما گفتیم نسبت به مجنونه اجماعا حد جاری نمیشه، اما نسبت به مجنون دو نظر مطرحه، این عرض کنم خدمت شما قول مشهور تو این دو نظر این شد که عرض کنم خدمت شما حکم ثابت نمیشه، یعنی نسبت به مجنون ما این حکم رو نداریم. شهید اول معتقده، شهرتم همین رو میگه. در مقابل دوستان مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی و دیگران گفتن آقا حد چه رجم باشد چه جلد باشد بر مجنون ثابت هست. مثل شخص عاقل مجنون، نه زن مجنونه ها، مرد مجنون این حد رو داره چه رجم باشه چه جلد باشه. دلیل چیه؟ یه روایتی رو دوستان این آقایون اشاره کردن بهش، اجازه به من بدید روایت رو براتون خواهم خون. نگاه کنید باید خیلی زیاد نشه. و ثالثها الجلد خاصتاً، سومین از اون اقسام حد زنا جلد به تنهایی است. جلد به تنهایی در مقابل قسم دوم که جلد همراه رجم بود، یا در مقابل قسم چهارم که جلد همراه جز و تقریب است، یعنی تراشیدن سر و تبعید. این نه، این فقط شلاق میخوره. معت سوت یعنی صد ضربه شلاق، سوت یعنی اون شلاق. بله دیگه نمیدونم الان شک کردم، از قدیم من سوت شنیدم، یعنی تو ذهنم اینه، الان نگاه نکردم جدا. کسی لغت داره تو نرم افزار نگاه کنه، تو ذهن من سوته. حالا عرض کنم بازم لغت ببینید. و هو حد البالغ المحسن، حد البالغ المحسن. یکی از کسانی که این صد ضرب شلاق رو فقط داره کسی است که بالغ باشه، مرد بالغ محسن. ازا زنا به سبیت لم تبلغ التس، وقتی زنا انجام بده نسبت به دختر بچه ای که هنوز به 9 سال نرسیده، بالغ نیست. او مجنونتن و این کانت بالغتن، یا زنا انجام بده نسبت به مجنونه ولو اون مجنونه از جهت جسمی بالغه شده باشد. حالا زانی میخواد شاب باشه، میخواد شیخ باشه، شابن کان از زانی هم شیخ ها. پس یکی از کسانی که صد ضرب شلاق میخوره رجمم نداره با اینکه محسن است، مردیست که با صبیه یا مجنونه زنا انجام داده باشه. اینو خب قبلا هم گفتیم تو رجم که مرد اگر با صبیه یا مجنونه زنا انجام داده باشه حکمش رجم نیست دیگه، این اینجا میاد. این یکی. و حد المرأه، این حد المرأه عطف به حد البالغه، یعنی حد زنی که ازا زنا به ها طفلون لم یبلو، زنی که طفلی با او زنا انجام داده باشه که هنوز بالغ نشده. ببینید اینجا طفل رو میاره اما مجنون رو نمیاره. خب حالا اگر مجنون با این زن زنا انجام داد، زن این حد المرأه دوستان مرأه محسن است، تا مرأه محسن است. حالا اگر مجنون با این مرأه محسن دوستان عرض کنم خدمت شما زنا انجام بده چی؟ ولو زنا بها المجنون البالغ فعليها الحد التام. اگر زنا انجام بده با این عرض کنم زن مجنون بالغ، بر اوست حد تام، یعنی زن حد تام میخوره اگر مجنون با او این کار انجام بده. آقا حد تام چیه؟ و هو رجم. دوستان ببینید حد تام زن رو میگه رجم، معلوم میشه زن چیه؟ بگو محسن است. این که گفتم این مرد محسن است علتش اینه، چون میگه اگر مجنون با او این زنا رو انجام بده، زنم با طیب نفس این کار رو انجام بده، طبیعتاً عرض کنم حد تام میخوره که رجم باشه. و هو رجم بعد الجلد، بعد از اینکه صد ضرب شلاق خورد رجم هم میشه، البته امکانت محسنتن، اگر زن محسنه باشه دیگه، و الا محسنه نباشه اون وضعیتش فرق میکنه. لتعلیق الحکم به رجم حاف النصوص، دلیل اولمون برای عرض کنم خدمت شما این زن اینه که حکم به رجم زن معلق شده در نصوص علاوت البالغ مطلقا. گفتن اگر عرض کنم واتی بالغ باشد، مطلق هم گفتن دیگه، حرفی از جنون و عقلش نزدن، زن حد تام میخوره، فیشمل المجنون. حالا که واتی بالغ از مطلقا، این شامل جنون هم میشه، مجنون هم میشه. این یک دلیل. پس یک دلیلمون دوستان اطلاق بگید روایات شد، یک دلیلمون اطلاق روایات شد که روایتشم براتون خوندم. اون روایتی که خوندم دوستان وسائل جلد 28 صفحه 129 حدیث نهم. دلیل دوم، ولأن الزنا بالنسبة الیها تامون، زنا نسبت به زن تام است. ها یعنی ولو، کمکم کنید، ولو زانی و واتی مجنون باشه، نسبت به زن زنای تام اتفاق افتاده. انگار شهید یه جورایی میخواد فرق بگذاره که مردی با زن مجنون زنا انجام بده، اینجا زنا برای مرد تام نیست، یا زنی با مرد مجنون زنا انجام بده که اینجا میخواد بگه برای زن این زنا تام محسوب میشه، برای زن زنا تام محسوب میشه، ولذا چون تام محسوب میشه حدش هم حد تامه. اما در مقابل به خلاف زن العاقل بالمجنونه، زنای عاقل نسبت به مجنونه، زن مجنونه اینجوری نیست. فان المشهور عدم و ایجابه الرجم، مشهور این است که این موجب رجم نیست. چرا؟ للنس و اصالت البراءه، به خاطر وجود نس و به واسطه عرض کنم خدمت شما اصالت البراءه. البته نس رو دوستان محشین گفتن ما نسی اینجا پیدا نکردیم، حالا ایشون میگه للنس، اما نسی ما پیدا نکردیم. تو پاورقی هم میگه لم نزفر به هازن نس، که حالا یه آدرسی هم از عرض کنم مسالک داده، اون رو هم توجه داشته باشید. و روب ما قیل بالمساوات، اما در مقابل بعضی ها گفتن نخیر این دوتا مساوی هن. مساوی هن یعنی چی دوستان؟ یعنی چه مرد با مجنون با مجنونه زنا انجام بده، چه زن با مجنون زنا انجام بده، هر دو حکمشون چیه؟ رجمه. رجم تو هر دو میاد. روب ما قیل بالمساوات اطراحاً للروایه، به خاطر که نص رو کنار زدن، همین نصی که ما گفتیم پیدا نکردیم، اینا اگه نصی باشه و به دست ما نرسیده اون نص رو طرحش کردن. حالا چرا طرحش کردن؟ چون نص پیش ما هم نیست، ما نمیدونیم، مشکل سندی داره، دلالی داره. و استنادن الی العموم، حالا اونو باید ببینم، حواشی عرض کردم تصریح دارن که عرض کنم نصی وجود نداره، حالا اونو خودتون ببینید، محتواشو ببینید، ببینید آیا خدشه، شاید خدشه به محتواش وجود داره که این آقایون میگن. چون اگه نص ضعیف و سندم باشه نباید بگن لم نصفر بهی، دقت میکنین؟ حالا محتواش خیلی بعید باشه چرا میگن، حالا اونو باید ببینیم دیگه، وقت کلاس الان برای اون نگیریم. و استنادن علل عموم، دوستان این عموم چیه؟ عموم ادله حکم رجم بر محسن و محسنه، یعنی اون ادله‌ای که داریم که مرد محسن و زن محسنه عرض کنم رجم میشن، رجم همراه جلد، اون ادله اینجا میاد، شامل مجنون و مجنونه هم میشه که در مقابلشون مجنون باشه یا مجنونه باشه. اما ولایجب الحد علی المجنون اجماعا. حالا سوال، این ولایجب مطلب جدیدی است، کاش ایشون سر سطر می آورد. سوال، ما گفتیم زنی که با مجنون یا مردی که با مجنون زنا انجام بده، خود این زن و مردی که عاقلا حکمشون چیه؟ اینو مطرح کردیم. حالا اون طرف مقابل مجنون یا مجنونه چیه؟ میگه ولایجب الحد علی المجنون اجماعا، حد بر مجنونه جاری نمیشه، یعنی اون زن مجنونه حد به اجماع برش جاری نمیشه. اما مجنون چی؟ والعقرب عدم و ثبوتهی علی المجنون، عقرب این است که نسبت به مجنونم ثابت نیست، اونم مجنونه دیگه. لانتفاء تکلیف، چون مجنون هم تکلیف نداره، همون تکلیفی که الذی هو منات العقوبه الشدیده علی المحرم، همون تکلیفی که منات وجود عقوبت شدیده است بر فعل حرام. این عقوبت شدیده که میگه به خاطر این است که عقوبت غیر شدید گاهی برای تأدیب در مورد غیر مکلف جاری میشود، ولذا تعذیر رو ما نسبت به سبی، نسبت به مجنون، نسبت به مجنونه داریم، اون مناطش وجود تکلیف نیست، اما عقوبت شدیده مناطش وجود عرض کنم تکلیفه. این یک دلیل. ولل اصل، این اصل دوستان یعنی اصل براءت نسبت به اجراء حد بر مجنون، اصل براءت داریم. علی ای حال، به جهت این که ما شک داریم که آیا مجنون رو باید حد بزنیم یا نه، اینجا الحدود و تدرعو به شبهات. بعد میفرماد ولا فرق فیه بین المطبق و غیرهی، فرقی هم بین مطبق و غیر مطبق نیست، هیچ کدومشون حد نمیخورن، چه اون مجنون همیشه دیوونه باشه، مطبق باشه، جنونش اطباقی باشه، چه ادواری باشه، غیر مطبق باشه، به شرط این که اذا وقع الفعل منه حالته و الا اگر عرض کنم خدمت شما در حالت جنون واقع نشده باشه، تو فصلی که این جنون نداره واقع شده باشه، اونجا طبیعتا حد خودش رو میخوره. این یک نظر در مسئله. و هازا هوبل اشهر، این هازا یعنی همین الاقرب دیگه که گفتیم عدم و ثبوتی علی المجنون. اما در مقابل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، ذهب الشیخان و تبعهما ابن البراج، ابن براج هم تابع همین دو بزرگوار شده، اینا قائل به چی شدن؟ ذهب الشیخان الی ثبوت الحد علی المجنون، گفتن مجنون حد داره، مرد مجنون حد داره، زن مجنون حد نداره ها، اون اجماعی بود، اما مرد مجنون حد داره، کل عاقل مثل آدم عاقل، من رجم و جلده، حتی رجم هم ممکنه نسبت به مرد مجنون بگید اتفاق بیفته. میگیم دلیلش چیه؟ میگه دلیلش این روایته، ها این روایته، عرض کنم لروایت ابان ابن تغلب عن الصادق علیه السلام قال، دقت کنید، اذا زن المجنون اول معتوه، مجنون که معناش روشنه، دیوانه، معتوه رو دوستان لغت سبک مغز معنا میکنه، صفیح معنا میکنه، ظاهرا دوستان یه مقداری فتیله جنونش پایین تر از مجنونه، همچی جنون تام و تمامی نداره، به قول بعضی شیرین عقل یه ذره فقط، ها خیلی عرض کنم جنون نداره. علی ای حال، اذا زن المجنون اول معتوه جلد الحد، فرمود عرض کنم شلاق میخوره، فَإِنْ كَانَ مُحْسَنًا رُجْمًا، اگر محسن باشه رجمم میشه. قلتو و ما الفرق بین المجنون والمجنون والمعتوه والمعتوها، چه فرقی است بین زن و مرد، یعنی مجنون و مجنونه چه فرقی با هم دیگه دارن، معتوه و معتوه چه فرقی با هم دیگه دارن، که تو مجنون و معتوه شما میگید هم جلد هست هم رجم هست، انگارا قبلا از امام شنیده نسبت به مجنونه و معتوهه بگو جلد و رجم نیست، اما نسبت به اینا هست، میگه خب چه فرقی میکنه. حضرت چی فرمودن؟ فقال المرأة انما تؤتى و الرجل یأتی، یعنی چی؟ و المرأة انما تؤتى، زن رو میرن سراغش، نه میرن سراغش، یعنی او سراغ کسی نمیره، میرن سراغش، اما ور رجل و یعتی، رجل مرده که میره سراغ زن، و انما یعتی اذا عقل کیف یعتی لذت، انما یعتی یعنی مرد، مرد یعتی زمانی که میفهمد که از چراهی میآید لذت، یعنی او این مقدار عقلش کار میکنه که لذت رو از چه طریقی باید ببره، چون او یعتی تو اتاق نیست که، به قول آقا مفعول که نیست که، فاعله. اذا عقل اینو میفهمه که کیفه یعت اللذت، این که لذت از کجا میاد معلوم میشه عقلش اینقدر کار میکنه. و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها. زن مورد اکراه واقع میشه، مورد مفعول واقع میشه، و هی لا تعقل، در حالی که خودش نمیفهمه، ها نمیفهمه ما یفعل بها چه کاری داره باش انجام میشه، اینو متوجه نمیشه. لذا زن رو ما حدش نمیزنیم، اما مرد رو حدش میزنیم. جناب شهید دوستان میفرماد و هاذه روایه مع عدم سلامت سندها. این روایت اولا صحت سند نداره. چرا؟ ببینید تو سند این روایت ابراهیم ابن الفضل است که مجهوله، تو پاورقیتون هم داره ابراهیم ابن فضل مجهوله. اما علاوه بر این دوستان ایشون میفرماید این روایت اشعار داره به این که، اشعار داره به این که عرض کنم خدمت شما، مجنون در حال زنا نوعی عقل داره، حالا یا به دلیل اینکه جنونش مثلا ادواریست یا نه بالاخره، آره اون لحظه مثلا بالاخره عاقل محسوب میشه که میفهمد که کیفه یعت اللذه. ها مشعرتون به کون المجنون حالت الفعل، یعنی حالت از زنا عاقلا، اما لکون الجنون یعتریه ادوارن او لغیرهی، یا به خاطر اینکه جنون ادواریست در مورد او، تو این حال جنون دیگه نداره، یا به خاطر هر چیز دیگری، یعنی به واسطه ای که مثلا فرض کنید به خواسته دلش رسیده، خلاصه سرق عقل اومده. کما یدالله علیه تعلیل، کما این که تعلیل امام که فرمودن انما یعتی ازا عقل کیف یعت لزن، همینو میفهمونه. فلا یدالله علی مطلوبه. در واقع دوستان شهید میدونی چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. شهید میخواد بگه این روایت در مورد مجنونی حرف میزند که در زمان فعل زنا بگید عاقله. خب عاقل حدش بزنید، ما که بحث نداریم، که ما بحثمون سر اون مجنونایی است که در حال جنون این کار انجام میدن، ما که بحثمون سر اون مجنونی نیست که در حال عقل این کار انجام میده. لذا عرض کنم خدمت شما این روایت به درد ما نمیخوره. البته دوستان به نظر میرسه این اشکال مرحوم شهید اشکال واردی نیست، اشکال سندیش جای خودش، اونو کار نداریم. اما این اشکال دلالی دوستان، امام نخواستن بفرمان مجنون دو دسته است، بعضیاشون وقتی دارن فعل انجام میدن عاقلن. امام میخوان بفرمان از باب این که بگید مرد فاعل است، هر مجنونی دیگه فرق نمیکنه، تمام مجنون ها علی ای حالن وقتی این فعل انجام میدن نوعی شعور در ذهنشون هست. چرا؟ چون میفهمن کیفه یعت اللذه و همین کفایت میکنه برای اجرا احد. این دیگه مثل زن نیست که مفعول واقع میشه انما تو اتا. ولذا شما با این روایت، آخر روایت یه وقت هست میگه آقا مجنون ها دو دستن، این دستشون که عاقلا حد میخورن، خب بعد شما نتیجه بگیرید اون دستشون که عاقل نیستن حد نمیخورن. اما روایت که اینو نمیخواد بگه، روایت تمام مردان مجنون زانی را داره بحث میکنه، میگه همشون همینجورن. خب اگه همشون همینجورن پس تمام مردانشون همین حکم رو دارن دیگه، دو دسته نیستن که شما بخواید این حرفو بزنید که لا ید الله علی مطلوبه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. بعدم از اون خب نتیجه چی میخواید بگیرید الان؟
خب میگم که اینجوری
ظاهرا همون بحث تلاقی که فرمودیم نسبت به مجنون انگار حالت جنونش هم فرض شده، نه اون حالتی که عاقل باشد. مرحبا به ناصر، اینا خوبه، این حرف خوبیه. یعنی در واقع وقتی معتوه رو هم اضافه میکنه میخواد بگه اون کسی که جنونش تام و تمام است، و اون کسی که جنونش در حد تام و تمام نیست همشون همین جورن. یعنی باز دو دسته نمیخواد بکنه که ما یه مجنونی داریم که در حال زنا عاقله، یه مجنونی داریم که در حال زنا عاقل نیست. من دارم در مورد اون مجنونای حرف میزنم که در حال زنا یه نوع شعور و عقلی مثلا دارن، اینا رو من دارم میگم که حد میخورن و الا اونای دیگه حد نمیخورن. این تقسیم تقسیم درستی نیست. فرمایشتون درسته.
با این فرمایش شما با این اطلاق گسترده که گرفتید، هرگاه که زنا اتفاق میفته در مورد مجنون، میدان عقل هست.
آره دیگه، روایت هم همین رو میخواد بگه، منم همین رو عرض میکنم. ببین روایت خود جدا که نکرد که به قول آقا
تازه انجام بشه اون میزان عقلی که
باری کلا. چرا؟ چون مرد یعتی، و وقتی که یعتی عقل کیف یعت اللذه. اینقدر پس معلوم میشه اینقدر عقل داره اون مجنونی که نمیدونم سوپر مجنونه ها، اون نوع سوپرش که این مقدارم نمیفهمه اصلا یعتی نداره، اصلا نمیره سراغ زن چون حالیش نمیشه. اون دیوار با زن براش فرق نمیکنه. اون که خیلی این قدم حالیش نمیشه، چرا میره سراغ زن؟ معلوم میشه اینقدر میفهمه دیگه. تمام مردان مجنون زانی اینو دارن، مگه زانی نباشه؟ یعنی اینقدر دیوونه باشه که اینم درک نکنه، براش فرق نکنه زن با مرد با دیوار با اجسام فرق نکنه براش، این حال رو نداشته باشه. خب بله، اون اصلا محل بحث ما نیست. ما در مورد مجنونای زانی حرف میزنیم دیگه، اون کسی که زنا انجام داده. مجنون زانی این ویژگی رو داره. ببینید رفع القلم که نسبت به عرض کنم اون تأدیب هم داریم، شما هر جور تأدیب رو جواب میدید اینم جواب بدید. این یک در واقع رفع القلم اگر طرف مجنون باشه و این مقداری که عقل کیف یعت اللذه سبب عقوبت نشه، میگیم عقوبت اخروی نداره. اما تو دنیا عقوبت بشود برای اینکه فردا دیگه این کارو انجام نده، این که مشکل نداره، که مثل تعدیب دیگه. شما تو تعدیب چی میگید؟ هر چی میگید اینجا هم بگید. ما بحث اخروی شو که مطرح نکردیم که شما بفرمایید خب چرا خدا عقاب میکنه. نه، ما عرض میکنیم اصلا بحث رفع القلم یه بحث دیگه است. از شما سوال میکنم، این آخه تخصیص مال جاییست که تخصیصی باشه. من میگم تخصیص نیست اصلا، تخصصم خارجی، اصلا ربطی به اون نداره. چرا؟ عرضم اینه که شما سبی رو چرا تعذیبش میکنید با اینکه تکلیفم نداره؟ چرا میگید آقا بخوابونید تعذیرش کنید 20 سر و شلاق بش بزنید؟ برای اینکه تعذیب بشه جامعه اسلامی از این چیزا عرض کنم مبرا باشه. مثلا عرض میکنم اگر سبی زنا انجام داد شما چه کار میکنی؟ تعذیرش که میکنی که، با اینکه رفع القلم رو هم داری. اینا رو که نمیتونی بگی تخصیصه که. من عرض میکنم اون رفع القلم میخواد بگه تکلیف ندارد، روز قیامت هم عقاب نمیشه. اما جامعه اسلامی برای مبرا نگه داشتن جامعه اسلامی از این جور امور گاهی تعذیب اتفاق میفته. این تعذیب هم ربطی به رفع القلم نداره. نه. ببین الان سوال میکنم، یه مجنونی که میره تو خیابونا چاقو برمیداره این میزنه به اینون، چه کار میکنی؟ میگیریش میکنیش تو زندان، دستشم میبندی از اتاقم در نیاد. عقوبت شدید است دیگه. برای چی این کارو میکنه؟ با اینکه مجنون بیچاره تکلیف نداره، مریضه، اما عقوبت شدیدش میکنی، میذاری یه جایی به هیچ کس هم نبینه. یه کسی میاد میگه گناه داره، میگه درسته این گناه داره، اما از اون طرف جامعه اسلامی هم هست. اگر یه کسی بگوید که این حکم برای پاک نگه داشتن جامعه اسلامی حتی نسبت به مجنون هم باید اجرا بشود، اینجا دیگه ربطی به رفع القلم طبیعتا نخواهد داشت. نه دیگه، صغیر اگر شد دیگه مجنون و غیر مجنون نداره، اون صغیر رو که بحث کردیم. خب خدشه دلالی
خدشه کردم توش را فهمم که نما اشتخابون فیز و باله نه
عرض کردم جهت این که این آقایون گفتن ما به اون نست دست پیدا نکردیم شاید همین جهته. اگر خدشه سندی داشته باشه، یعنی دلالتش روشن باشه، معمولا نمیگن ما دست پیدا نکردیم به روایت، میگن روایت هست اما ضعیف و سنده. کما اینکه صفحه بعدش میگه که این روایت رد کردن دیگه. اما اگر نه اصل دلالتش مخدوش باشه، اونجا جا داره یه کسی بگه خب ما نصی پیدا نکردیم، این نصیم که شما اشاره میکنید، مگر تصریح کرده باشه طرف، بگه آقا مرادم از اون نص اینه، که بعد بگیم خب این نص دلالتش مشکل داره. اما اگر بگه لنص، خب این اگه نصی که دلالتش رو به راه باشه پیدا نشه، معمولا آقایون اینجا میگن که ما دست پیدا به اون روایت نکردیم.
اون
نه دیگه، اون روایت آخه داره فی امرأة تزوجت و لها زوج، باریکلا، اما دیگه تزوجت نسبت به سبی انصراف داره، میگه میدونم، میخوام بگم وقتی یه زنی ازدواج میکنه، زن شوهرداری میره ازدواج میکنه، این که با یه بچه مثلا 5-6 ساله 7-8 ساله مثلا ازدواج کرده باشه، 10-11 ساله ازدواج کرده باشه، این انصراف داره، مراد این نیست. یعنی این زوج که میگه زوج داره بعد ازدواج کرده، اگر یه کسی بگه خب اینم شامل میشه، خب بله این مشکل رو داره، اما از باب انصراف از اون سبی من این حرف رو زدم. امرأة هم که خودش روشنه دیگه، بالغه رو میگه. دوستان بزرگوار، وقتی میخوام شلاق بزنیم، یواش بزنیم، محکم بزنیم، متوسط بزنیم، چجوری بزنیم؟ دردش نیاد. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید شلاقی که زانی میخوره لازم است با شدت و غلظت زده بشه. چرا؟ میفرماید آیه داریم، آیه داریم، بله، آیه شریفه فرمود ولا تأخذكم بهما رأفتون، ولا تأخذكم بهما رأفتون، آیه 2 سوره مبارکه عرض کنم 9. البته دوستان برخی از محشین گفتن آقا این آیه ربطی نداره به اینکه شلاق رو محکم بزن، لا تأخذ کن به ما رعفتون، یعنی این که ما گفتیم از زانی و زانی از 100 ضربه شلاق میخورن، شما رعفت نکن، بگو حالا 100 ضربه رو نمیزنیم 50 تا میزنیم، این یکی چون پسر خاله اونو میبخشیمش. نه، تخفیفی نداره، باید 100 ضربه خورده بشه، اما این که حالا این 100 ضربه رو محکم بزنیم یا یواش بزنیم یا متوسط بزنیم، این دیگه از این آیه در نمیاد. لا تأخذ کن به ما رعفتون، بعضی ها مثل مرحوم نراقی مثلا گفتن این شدت و ضعف از توش در نمیاد. البته دوستان غیر از این آیه روایتی داریم، داره سماعه از امام صادق علیه السلام میگه حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود، حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود، که اینم بعضیا خواستن استفاده بکنن که این که میگه که اشد ما یکون من الحدود، یعنی ضربات رو مثلا محکم بزنه. در مقابل دوستان بعضیا گفتن نخیر، باید متوسط بزنیم. میگیم متوسط به چه دلیل میگید؟ میگن این روایت داره، متوسطش روایت خوبی هم داره، در روایت داره حریز امن اخبره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، دقت کنید، یفرق الحد علی الجسد، این ضربات رو که میزنید یه جا نزنید، ضربات رو پخش کنید رو بدنش، یعنی یه جا نزنید که یه جا خیلی عرض کنم اذیت بشه، یفرق الحد علی الجسد کلهی و یتق الفرج والوجه، تو صورتش نزنید، تو فرجش هم نزنید، و یضرب بین الضربین، یضرب بین الضربین، این ضربین یعنی ضرب شدید و خفیف، یعنی نه خیلی محکم بزنید، تمام قدرتتون رو جمع کنید، یه آدمی هم بیارید که عرض کنم خدمت شما دیگه کسی طاقت شلاقشو نداشته باشه، نه از این طرف نازش کنید، یه چیز بینابینی بزنید، یضرب بین الضربین. البته دوستان با این حال که این روایت رو داریم، صاحب وسائل مرحوم شیخ قرآن عاملی بعد از این روایت میگه اقول لعله مخصوصا به غیر الزنا، این تو زنا نیست، زنا رو محکم بزنید. لعله مخصوصون به غیر زنا، انگار آقایون تو زنا دوستان محکمن تو این که باید شلاق رو محکم زد. بعد میفرماد خب حالا همینجور که از این روایت هم معلوم شد شلاق ها رو لازمه بین جسد زانی پخش بکنیم، همه رو یه جا نزنیم، به سر و صورت و فرجم نباید بزنیم، چون نسبت به صورت و فرج روایت داریم که خوندم براتون یتق الفرج والوجه. عرض کنم خدمت شما نسبت به سر دوستان، چون سر رو تو این روایت نداشت، نسبت به سر دلیل روایی بعضی ها گفتن نداریم، اما دلیلش این است که ضربه به سر خوف تلف رو به همراه داره، و آنی که غرض از شلاق این نیست که او بابا رو بکشیمش که، شلاق برای این است که عرض کنم او تعدید بشه یه جورایی، کشتن که غرض نیست که، لذا به سر بزنید چون خوف تلف رو به همراه داره عرض کنم نزنید. گرچه بعضی هم گفتن نخیر، اونی که ما روایت داریم وجه و فرج است که باید عرض کنم نزنیم، لذا سرم بزنید اشکالی نداره. نگاه کنید عبارت رو، و یا جلد و زانی اشد الجلد، زانی وقتی ضربه رو بهش میزنیم باید اشد جلد بزنیم، لقوله تعالی و لا تأخذ کن به ما رعفتون. این لا تأخذ کن به ما رعفتون، اگر لا تأخذ کن به ما رعفتون، رعفت از حیث شدت و عرض کنم ضعف ضربه باشد یا عام باشه که این شدت و ضعف رو هم بگیره، خب حرف خوبیه، اما اگر یک کسی گفت آقا رعفت نکنید یعنی بخشش نکنید، یعنی اینجور نباشه که به جای 100 ضربه 50 ضربه بزنید، یا بعضیا رو ببخشید، بگید خب حالا این مثلا فرض کنید پیرمرد ببخشیمش یا این فامیل ببخشیمش، اگه این باشه ربطی به قول نراقی ربطی به این شدت و ضعف نداره. و روی ضربه متوسطن، اما روایت هم داریم که عرض کنم خدمت شما متوسط گفته، اون بین از ضربینی که عرض کردم همینه که باید متوسط زده بشه، اون روایت عرض کنم خدمت شما یضرب بین از ضربین وسائل جلد 28 صفحه 93 که عرض کردم صاحب وسائل بعدش میگه لعله مخصوصون به غیر زنا، و یفرق الضرب على جسده، باید تفریق بشه، تقسیم بشه زدن ضربه بر جسدش، یعنی یک جا نزنن، و ید تقارع سهو و وجهه و فرجه، و پرهیز بشود از سرش صورتش و فرجش، قبله و دوباره قبلن و دوبارن به اونجا نزنه. لروایت زراره عن الباقر علیه السلام ید تقل وجه و المذاکیر، مذاکر جمع ذکر، آلت و خصیتینش، و روی انها علیه السلام قال یفرق الحد علی الجسد و یتق الفرج والوج، و قد تقدم استعمال الفرج فی هما، فی هما یعنی قبول و دوبر، اینو قبلا گفتیم که فرج در هر دو استعمال میشه. خب تا اینجا دوستان ما وجه و فرج رو ثابتش کردیم چون روایت داشت، اما رأس رو چی؟ میگه و اما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، به خاطر اینکه ما از جان میترسیم، از عین میترسیم، حالا عین رو به معنای چشم گرفته، البته چشم تو وجهه چون وجه رو از سر جدا کرد دیگه، یا بگیم عین به معنای ذاته مثلا دیگه، عطف تفسیر بر نفسه، یعنی بر جانش میترسیم. ول غرض من الجلد لیس هو اتلاف، و غرض از شلاق زدن که اتلافش نیست، تو سرش بزنی ممکن از بین بره. وقت سر جماعتون علی الوجه و الفرج تبعا للنس، بعضی ها گفتن نخیر تو سرش بزنید اشکال نداره، تو روایت وجه و فرج داره، ما هم تابع نس هستیم. البته دوستان ایشون با این عبارت که من تا اینجا براتون خوندم انگار مسلم گرفته ما در مورد رأس روایت بگو نداریم، و حال این که دوستان نسبت به رأس هم روایت داریم، نسبت به رأس هم روایت داریم، وسائل جلد 28 صفحه 91 92 حدیث 1 داره، و یضرب کل علی کل عضو، و یضرب علی کل عضوین و یترک الرأس و المذاکیر. یترک الرأس و المذاکیر. و به ذهن میرسه دوستان اینکه تو بعضی از روایات وجه رو ذکر کرده، رأس رو ذکر نکرده. تو بعضی از روایات رأس رو ذکر کرده، مثل این روایت وجه رو ذکر نکرده. شاید علتش این بوده که وجه و رأس رو دوستان تو ضربه زدن یکی حساب کرده. آخه شلاق رو که کسی میزنن بالاخره تو سرش بزنن ممکنه صورتش هم بگیره، تو صورتش بزنن ممکنه سرش هم بگیره. دقت میکنین؟ شاید جهتش اینه که بعضی هاشون رأس رو گفتن، بعضی هاشون وجه رو گفتن. گویا شهید دوستان این روایت که براتون عرض کردم رو ندیده، گویا ایشون این روایت رو ندیده، لذا مسلم گرفته که ما در مورد رأس روایت نداریم و لذا اینجوری بحث کرده. خب آقایون شلاق که میزنن باید بخوابه اون زانی و زانیه بزننش، ایستاده بزننش، بشینه بزننش، چجوری بزننش؟ ها؟ ببینید ایشون میفرماد حالت زن و مرد زناکار موقع شلاق خوردن چجوری باید باشه؟ میفرماید مرد ایستاده باشد و برهنه. البته برهنه که میگیم عورتینش باید پوشیده باشه، اما بدنش باید برهنه باشه. اما زن باید نشسته باشد، لباسهاش هم به او پیچیده باشه، یعنی لباس تنش باشه برای اینکه بدنش ظاهر نشه، چون زن بدنش عورت محسوب میشه به خلاف مرد. البته دوستان روایتی داریم برخلاف این حکمی که مرحوم شهید میده. طلحة بن زید عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال و یضرب الزانی علی الحال التي وجد علیها ان وجد عریانا ضرب عریانا و ان وجد و علیها ثیابه ضرب و علیه ثیابه. یعنی نسبت به زانی عرض کنم خدمت شما، نمیگه عریان بکنید، میگه باید ببینیم موقع زنا عریان بوده یا لباس تنش بوده. اگر عریان بوده عریانن بزنید، اگر لباس تنش بوده مثلا با لباس. حالا ابتداعا این گرچه روایت در مورد زانیست نه در مورد زانیه، ابتداعا دوستان شهید انگار فرقی نمیگذاره بین زانی و زانیه. ها میگه فرقی نمیکنه که ذکر باشه یا انسا باشه، از باب این که مثلا بگیم زانی در روایت خصوصیت نداره. شیخ طوسی و جماعتی هم به مضمونش عمل کردن. شهید ثانی میگه اجود اون اولی است که مرد رو برهنه کنن، زن رو بپوشونن، علتش هم این است که بدن زن عورت است به خلاف مرد. این روایتی هم که ذکر کردیم دوستان به واسطه وجود طلحة بن زید در سندش، عرض کنم که بطری مذهبه ضعیف السنده. بطری مذهب، بطری مذهب، حالا عرض میکنم وقت ندارم میترسم وقتم بگذره. ولیکن الرجل قائما، ولیکن الرجل قائما مجردن مستور العوره، مجردن مستور العوره و المرأه قاعدتا نشسته قد ربطت ثیابها، لباسش بهش پیچیده شده باشه، ثیابها علیها لعلا یبدو و جسدها فانه عوره به خلاف الرجل. و رویه روایت داریم ضرب الزانی علی الحال التي ضرب الزانی علی الحال التي يوجد عليها ان وجد عریانا ضرب عریانا و ان وجد عليه ثيابه ضرب عليه ثيابه. ببینید با اینکه مربوط به زانی ها میگه سواء في ذلك الذكر والانثى و عمل به مضمونها الشيخ و جماعتون و الاجود الاول. اول یعنی چی؟ یعنی مرد برهنه، زنم با لباس. چرا؟ لما ذکرناه من ان بدنها عوره به خلاف ای. و روایه ضعیف السند، روایت هم ضعیف السنده. البته دوستان نراقی تو دلالت روایت هم تعمل داره، به خاطر همون نکته ای که آقا فرمودن که روایت مربوط به زانی است نه مربوط به زانیه، شما نباید یکیش کنید. کلمه بطرم دوستان، لسان بطری مذهب که عرض کردم که طلحة بن زید بطری مذهبه، عرض کنم لسان العرب جلد 1 صفحه 310 داره البطریه فرقه من الزیدیه نسبوا الی المغیرة بن سعد و لقبه الابتر. چون این مغیرت ابن سعد لقبش ابتر بوده، کسانی که تابع این شدن از زیدیه بهشون میگن چی؟ بطریه. بله بله، تیه دو نقطه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فرقی از زیدیه. آقا ببخشید دو سده و رو